أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا منور بفرماید، مجلس رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یکی از عباداتی که جامع همه عبادات هست، در عرض سایر عبادات نیست، شکرگزاری نسبت به نعمتهای خدای متعال هست. در این آیه‌ای که تلاوت شد، در سوره مبارکه ابراهیم ظاهراً هست، حضرت خدای متعال می‌فرماید لئن شکرتم لأزیدنکم. اگر شما اهل شکرگزاری باشید، من نعمت رو بر شما افزون می‌کنم، خودتون رو رشد می‌دهم. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اما اگر کفران نعمت کردید، نه اینکه من شما را عذاب میکنم، این بیان نیست، ان عذابی لشدید، شما مبتلای به عذاب میشید، به این عذابم چیزی جز عمل خودتون نیست، ولی این عذاب عذاب شدیدی است. ان عذابی لشدید. شکرگزاری خدای متعال ارکانی داره. اولین رکن در شکرگزاری نعمت‌های خدای متعال توجه به نعمت‌هاست. غفلت از نعمت آفت شکر است. نعمت‌های فراوانی که خدای متعال به ما عنایت کرده، اعم از نعمت‌های ظاهری و باطنی، و این نعمت ها ما رو فرا گرفته، غرق در این نعمت ها هستیم. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. خدای متعال نعمت های خودش رو اعم از نعمت های ظاهری و باطنی بر ما فرو ریخته. ما غرق در نعمتیم، هر طرف نگاه کنیم، ظاهر باطن شش جانب خودمون، همه نعمت خداست. اسبغ علیکم نعمه ظاهرتن و باطنه. بعدم اونقدر نعمت های خدای متعال فراوان است که خدای متعال می‌فرماید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگر نعمت ها رو بخواید بشمارید عاجزید، قابل شمارش نیست. غفلت از نعمت اولین آفت این عبادت بزرگ یعنی شکر خدای متعال است. توجه به نعمت ها، از نعمت های ظاهری و باطنی که در هر لحظه ما رو فرا گرفته، امکاناتی که خدای به متعال به ما داده، قوای ظاهری که داده، قوای باطنی که عنایت کرده، امکاناتی که در بیرون برای ما فراهم کرده، ماه و خورشید و زمین و آسمانی که برای ما کار میکنن، سلام علیکم، ابری که میبارد، ملائکه‌ای که کار میکنند. اگر کسی اهل توجه به نعمتهای خدای متعال باشه، خدای متعال به تدریج پرده ها رو کنار میزنه، نعمتهایی که متوجه انسان است برای انسان روشن میشه. ممکن آدم توجه نداشته باشه الان عالم ملائکه بر ما چه تدبیری میکنه، ولی اگه اهلش توجه شد، کم کم پرده کنار میره، میفهمد که لحظه به لحظه اتفاقات عظیمی داره دور و بر ما میفته، نعمتهای فراوانی خدا به ما داده. به هر اندازه ما بیشتر توجه به نعمت خدای متعال کنیم، بیشتر آماده شکرگزاری میشه. این نعمت ها هم بعضیشون نعمت هایی به خصوص باطنی هستن، فهمش مقدار دشوارتر است. در یک روایت شریفه موسی کلیم به خدای متعال عرضه داشت عابدترین مردم زمان خودتو به من نشون بده با او آشنا بشم. خدای متعال آدرسی داد و رفت در قریه کنار دریا و پیداش کرد و دیدی یک جزامی زمینگیریست در یه خرابه زندگی میکنه. جبرئیل فرمود میخوام چشماشم بگیرم. ناگهان نابینا شد، با خدا شروع کرد صحبت کردن با یه زبان شیرینی، آخرش هم به خدای متعال عرضه داشت یا بار رو یا وسول، ای کسی که دائما در حق من نیکی میکنی و عنایت تو پی در پی به من میرسه، هیچ وقت رحمت تو قطع نمیکنی، لطف تو قطع نمیکنی، وسولی. موسی کلیم فرمود، حالا گفتگویی با هم داشتن، فرمود چی خدای متعال تو به تو داده تو این خرابه جزامی زمینگیر، نابینا هم که شدی که خدا عرضه میداری یا بار رو یا وسول. خدای متعال عرضه داشت به موسی کلیم، عرضه داشت که تو این قریه یه نفر خداشناس، اونم منم، معرفت خدا. تعبیری در دعای عرفه سید الشهدا علیه السلام هست، الهی مازا وجد من فقدک، کسی که 70 سال 80 سال از خدا عمر گرفته، تو رو گم کرده، چه چیزی تو دنیا پیدا کرده؟ و من الذی فقد من وجدک، اون که تو رو پیدا کرده چه کم دارد؟ خلاصه این نعمت های فراوان، توجه به نعمت ها نکته مهمی است. ما خیلی آیات و روایات داریم که ما رو توجه به نعمت های خدا میده که نعمت های خدا چیا هستن. یکی از سوره هایی که اگر کسی اهل انس با قرآن باشد، باب توجه به نعمت های خدا رو به روی انسان باز میکنه، سوره الرحمن هست. اسراری تو این سوره هست. اگر اهل این سوره بشیم، یه پرده ای از نعمتهای خدا کنار میره برای ما. الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. اینا نعمتهای خدا حالا تفسیر شده در روایات دیگه. این یک نکته. قدم اول در وادی شکر توجه به نعمتهای خدای متعال. آفت این قدم غفلت هست. آدم غرق در نعمت باشه و نبینه که دیگری داره ما رو تدبیر میکنه، اداره میکنه، محبتش، لطفش، رحمتش دائما به ما میرسد. رکن دوم در شکرگزاری خدای متعال این است که حالا اگر انسان نعمتهای خدا رو دید، ثروت رو دید، علم رو دید، قدرت دید، اینا از کلم نعمتهای کمی هم، هدایت رو دید، توفیق بندگی دید، توفیق سحرخیزی داره، سالهاست اهل نافله شبه، اهل عاشوراست، اهل انفاق در راه خداست، اهل جهاد در راه خداست. دومین قدم در وادی شکر خدای متعال این است که انسان خودش رو در پس نعمت‌ها نبینه. و طبیعتاً آفت این قدم دوم عجب است. انسان اگر مبتلا به عجب بشه، در انتهای نعمت خودش رو میبینه. من 40 سال نماز شب میخونم، من 40 سال نمازم اول وقت است، من 40 سال غیبت نکردم، 40 سال دستم به مال شبه ناک دراز نشده. این آدم طلبکار خدا میشه، این میشود عجب، و این عجب آفت عبادته، آفت بندگی است. در دعای مکارم الاخلاق این بیان نورانی امام سجاد رو در خاطر دارید. حضرت عرضه می دارد: الهی عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. خدایا من رو بنده خودت کن و عبادت من رو با عجب فاسد نکن. عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب. و اجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. با دو دست من خیر بر بندگان جاری کن، همه قوای من در خدمت بندگان تو باشد. ولا تمحقه بالمن، این خیرات رو با منت گذاشتن محق و نابود نکن. آفت عبادت عجب است. لذا در روایات دیدید فرمود: سیئتون تسوک خیر من حسنت تسروک. گناه خیلی چیز بدی است، ولی فرمود گناهی که موجب ندامت انسان بشود، انسان از خودش گلایه‌مند بشه، شاکی بشه، بهتر از عبادتی است که موجب بشود انسان مغرور به اون عبادت بشود. لذا در روایات دارد گاهی مؤمنی که مبتلا به عجب می شود، خدای متعال با تازیانه او رو می زند. کسی که 40 ساله نافله شبش قضا نمی شده، بیدار می شه، می بینه آفتاب بالا آمده. یه شب دو شب بر می گرده به وادی تقصیر، می فهمد که او نیست که اهل شب زنده داره است. اگر بیدارش نکنند نماز صبح از دست رفته. بدهکار خدا می شود. فرمود این حالتش بهتر از اون حالت عجبی است که پیدا کرده بود. البته این اشتباه پیش نیاد. ما باید در یه مقامی باشیم که همه عبادات رو بیاوریم و خود رو مقصر بدانیم. اولیاء خدا اینجوری هن قرآن وقتی توصیفشون می کند: یعتون ما آتو و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. همه سرمایه‌شون رو میارن به میدان و در دل نگرانند، چون به سمت خدا میروند و همه این سرمایه اونجا هیچ به حساب نمیآید. دیده ای دادم اگر پولاشو رو هم بذاری طفلی قلکی جمع بکنه، قلکشو پر بکنه، با این قلک چاه نفت میشه بخری؟ نه، علیاذ بالله. این تشبیه ها خیلی زشته. با عبادت ما که قرب خدا حاصل نمی شود، با عبادت ما که لقاء الله فراهم نمی شود. همه ی توانمون را آوردیم، این توان در مقابل مطلوب ما هیچی به حساب نمیاد. اونی که ما می خواهیم در مقابل کاری که کردیم هیچ است. اگر فضل خدا نباشد انسان همه ی عمرش رو به یه سجده بگذرانه، اون چیزی که می خواد قابل مقایسه با این عبادت نیست. اولیاء خدا: یعطون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الى ربهم راجعون. با دست پر میان ولی نگرانن. ولذا در این دعای شریفی که در کافی نقل کرده، حضرت فرمودن این دعا رو خیلی بخونید، الهی لا تجعلنی من المعارین ولا تخرجنی من التقصیر، یا الهی لا تخرجنی من التقصیر ولا تجعلنی من المعارین، خدا مرا از معارین قرار نده. معارونایی هستن که ایمانشون آریه است، مثل بوی عطری که آدم میزنه، بوی آریه است، مال عطر است، بو وقتی عطر پرید بوشم میره، خیلی غیر از اون بویی است که مؤمن میده، اون بوی خود مؤمنه، هیچ وقت از آدم جدا نمیشه، میشه ایمان آریه‌ای تا دم مرگ هست میرود. محبت خدا، محبت اولیای خدا آریه است در وجود او، در عمق ذاتش محبت خدا نیست، در عمق ذاتش تبری از دشمنان خدا نیست، تولی و تبری در پوسته وجود اوست، آریه است، ازش جدا میشه. دعا این از خدای ما را از معارین قرار نده، خیلی خطرناک. آدم خیال میکنه محبت خدا داره، آمد به حضرت امیر عسکر، آخ خیلی شما رو دوست دارم، فهمید این طوری نیست، اشتباه میکن، من تو رو جز محبینم نمیبینم. وقتی جنگ را افتاد رفت تو صف مقابل حضرت. دعای دوم اینه ولا تخرجنی من التقصیر، خدای ما را از حد تقصیر خارج نکن. به حضرت ترس کرد این جمله یعنی چی؟ لا تخرجنی من التقصیر، لا تخرجنی من التقصیر. حضرت فرمودن بنده ممکن است خیال کنه حق بندگی خدا را ادا کرده، هیچ کس نمیدونه حق بندگی خدا را ادا کنه، ولا تخرجنی من التقصیر، کی میتونه حق تقوا رو داشته باشه جز معصوم؟ فرمود ما هستیم که حق تقوا رو داریم، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، از امیرالمومنین دست حدیث است در مناقب نقل کرده، من در تفسیر برهان دیدم از مناقب نقل کرده بود، به نظرم مناقب ابن شهراج. حضرت فرمودن تنها کسی که به این آیه میتونه عمل کنه ما اهل بیت، لا تخرجنی من التقصیر. این هم رکن دوم شکره، انسان اگر نعمتهای خدا رو دید و در انتهای نعمت خودش رو ندید، این قدم دوم رو برداشته. صفت قارون این بود دیگه، قارونی نگاه کردن، میگه نما اوتی توهو علا علمن اندی، خودم با علم خودم این ثروت رو کسب کردم، مال خودمه، چرا در راه دیگه، چرا به دیگران بدم چیزی که خودم کسب کردم، در حالی که اینا ملک ما هیچ وقت نمیشن، اینا امانات خدا هستن، لله ما فی السماوات و ما فی الارض، این عزت، این آبرو، این قدرت، این ثروت، این علم ملک ما نیست. آدم اگه احساس کرد خودم به دست آوردم، این آفت شکر می شود، در حالی که ما هیچ کاره ایم، ما روزی که به دنیا آمدیم دست خالی بودیم، روزی هم که می رویم دست خالی هستیم. اگه اینها ملک ما بود کسی نمی تونست از ما بگیره، ملک صاحب ملکو که نمی شه ازش بگیری، پیداست ملک ما نیست، مال ما نیست، بذار کسی از خدای متعال ملکشو نمی تونه سلب بکنه، ملکشو نمی تونه سلب بکنه، چون مال اوست، ملک اوست، ملک کسیو که نمیشه ازش بگیری. این که ما دست خالی میایم دست خالی میریم، پرس این وسط هم هیچی نداریم، عجب خیال میکنیم من مالکم، من چیزی دارم، اینم آفت دوم. بنابراین اگر انسان نعمتهای خدا رو شمرد، یه فرصتی در روز انسان بگذاره نعمتها رو بشمره، بعدم در منتها علیه نعمتها خودشو ندید، علم من، قدرت من، اینا رو از خودش سلب کرد. قدم سوم این است که حالا این انسان در ورای این نعمتها اسباب رو هم نبینه، اسباب هم هستند هم نیستند. اگر انسان احساس کرد که خورشید بر من میتابه و من با نور خورشید گرم میشم، اگر انسان احساس کرد که ابرها بر من میبارند، زمین بر من میرویاند، برای من میرویاند، پدرم، مادرم، همسرم، برادرم اینها رو دید و نعمتها رو به اونها نسبت داد، مشرک میشود به شرک خفی. کسی که اسباب رو اصل میبیند در این نعمت ها وابسته به اسباب میشه، از اونها میترسد، به اونها امیدوار میشه. پول تو جیبش باشه آرامه، نباشه آرام نیست. کنار دریا آرام، تو کبیر آرام نیست. در صحت آرام، در بیماری آرام نیست. این مال وابستگی به اسبابه. اگر کسی وابسته به اسباب شد، این مشرک میشه، ولو شرک شرک خفیست. چون ما دو جور شرک داریم، شرک غیر مغفور، ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یه شرکی که قابل مغفرت است، مثل شرک خفی، مثل ریا، مثل وابستگی به اسباب. ولی این شرک خفی هم مانع لقاء الله. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. در ذیل این روایت ببینید این شرکی که مانع لقاء الله هست، گاهی تشخیصش از مورچه سیاه در رد پای مورچه سیاه در شب تاریک بر سنگ سیاه دشوارتره، ولی هست، پنهان تو وجود انسان. این مانع لقاء الله. انسانی که از اسباب میترسه، انسانی که اسباب رو در منتهاء علیه نعمت ها میبینه، این آدم نمیتونه شاکر خدا باشه، وابسته به اسباب میشه، متعلق به اسباب میشه. دیده ای طفل شیر رو باز میکنه، خیال میکنه از همین شیر این شیر به ما آب میدهد، یه خورده بزرگتر میشه، نه بابا این شیر وصله بیه مثلا شبکه آبرسانیست، لوله هاییست، این آب رو میرسانن به ما. یه خورده میره جلوتر میبینه اینا هم کار این نیستن، اونا هم به چشمه ها وصلن، چشمه ها هم خشک میشن اگه باران نباره. میره بالاتر میبینه عالم ملائکه، عالم ملائکه هم همه مثل ما هستن. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. اوس غنیست، ما بقی همه فقیرن. قدم سوم در وادی شکر این، انسان اسباب رو نبینه، اسباب هم هستن هم نیستن، اسباب رو خدای متعال علت دوام درشون میدمد، رحمت خدا در اونا جاری میشه. اگر آب رفع آتش میکند، رحمت خداست. اگر خورشید ما رو گرم میکند، رحمت خداست. با الله خدا امتحان رحمتشو برداره، خورشید گرم نمیکند، آب رفع آتش نمیکنه. علاوه بر این آب با من چه کار داره؟ اگر آب به سراغ من میاد، خدا میفرسته. اگر دوست من جواب سلام من رو میده، خدا جواب میدهد. لکل مسئلت من که سمع اون حاضرون و جواب اون عتید، او جواب میده. اگر کسی وابسته به اسباب شد، خاصیت وابستگی به اسباب و این که انسان ورای اسباب رو نبینه، این است که دلبسته به اونها میشه، محبت اسباب در وجود انسان میاد. بعدم به دنبالش دو تا صفت میاد، یکی خوف، یکی از کنم حزن، اندوه. انسانی که وابسته به اسبابه، در حالی که این اسباب فراهمند، خائفه، چون این اسباب ماندگار نیستند. انسانی که وابسته به جوانی است، تو خود جوانی مستر، چون جوانی می رود. انسان یه موجود غافلی نیست، مثل گوسفند که کنار اون یکی رو سر می برند، خیلی متوجه نمیشه. انسان محی آماده است، خدا اینجوری خلقش کرده، تو بهار پاییز رو می بینه. کسی که به بهار وابسته است و لذت از بهار می برد، تو بهار نگران پاییزه، خائفه، چون تمام میشه بهار. تو جوانی نگران پیری است، در وقتی پول دارد نگران دوران فقرشه، تمام میشه. کسی که به این وابسته است مبتلا به خوف میشه، حقش هم هست. انسانی که تکیه کنه به تکیه گاهی سست، آدمی که باد تکیه میکنه باید بترسه دیگه، باد که تکیه گاه نیست که. دومش هم قصه است، وقتی از دست میرود میشینه قصه میخوره. آدمی که متکیه به اسباب میشه، حالش دوران بین خوف و حزنه، حزن از دست داده ها، خوف از دست دادن اون چه دارد. و حق آدم هم همینه، چرا وابسته به غیر خدا شدی؟ فقط یه جا هم هست که این دوتا آدم رو رها میکنن، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اگر کسی دل به خدای متعال داد، این خوف و حزن میره، جای خوف و حزن نیست. کسی که وابسته به خدای متعال در بهار دلی به بهار نمیبندد که نگران پاییز باشه. همه اینها رو جلوه هایی از رحمت خدا میبینه، خودشو سر سفره حضرت حق مهمان میبینه. خب برود این خدا که نمیرود، بهار یه سفره است، پاییزم یه سفره است، چه فرقی میکنه؟ جوانی یه فصل است، پیری یه فصل، چه فرق میکنه؟ دنیا یه فصل، آخرت یه فصل، فرقی براش نمیکنه. ولی اگر وابسته شد، خوف و حزن پیدا میکنه. همه ترس ما از مرگ چیه؟ مگه در مرگ چه اتفاقی میفته؟ میدونید در مرگ چه اتفاقی میفته؟ بت‌های ما میمیرند، مرده بودن، معلوم میشه که مردن. این خورشیدی که ما بهش تکیه میکردیم، این زمین، این آسمان، این رفیق، این دوست، این چشم، این گوش، این زبان، این سفره نیستن. خب مگه اینا کاری بودن؟ اینا الانش هم هیچ کارن، الانش هم هیچ کارن، همینو میمیرن. مرگ یعنی چیه؟ مرگ یعنی اینا از دست ما میرن. مگه اینا کاری بودن؟ کسی که وابسته به این هاست خائفه، کسی که وابسته به اینها نیست نه نگران نیست. خدا که هست و هو معکم اینما کنت، او که با ماست. الیس الله بکافن عبده، خدا برای بندش کفایت نمیکنه باید یه چیز دیگه هم باشه؟ طوری نیست. سفره رو جمع میکنه یه سفره دیگه میندازه، سفره بعدی بهتر از سفره اول، کما اینکه دنیا بهتر از رحم مادر، رحم مادر بهتر از صلب پدر و همینطور. سیر ما همین جوریست. اگر کسی وابسته به این امکانات شد، در منتها الیه نعمت ها آدم خودشو محتاج میبینه، اما در منتها الیه این نعمت ها چی میبینه؟ اسباب رو میبینه. این مشرک میشه، مبتلا به خوف و حزن میشه، این نمیتونه خدا رو شکر کنه، این از دست زمین و آسمان میگیره، این از سینه دنیا میدوشه و مینوشه، این که نمیتونه خدا رو شکر کنه، این که به محبت خدا نمیرسه. اگر انسان از این اسباب عبور کرد و منتها الیه نعمت رو که خداست دید، میشه قدم چهارم. اگر کسی از دست اسباب گرفت، وابسته میشود به اسباب. از دست اسباب نگرفت، محبت اسباب از دلش میره بیرون. و قدم چهارم اینه که همه نعمت ها رو از خدا میبیند، خدای متعال بهش عنایت میکنه، قلبش در ورای هر نعمتی رحمت خدا، محبت خدا، حکمت خدا، اسماء حسنای خدا رو میبینه، با اسماء حسنای خدا کار میکنه تو عالم، با بسم الله در عالم کار میکنه. این مقام اول در وادی بسم الله، یعنی سر و کارش با خداست، از خدا میگیرد، از غیر خدا نمیگیرد، لذا محبت خدا در وجودش میاد به جای اسباب. همیشه خودش رو سر سفره خدا میبیند، گرسنه نمی شود، احساس میکنه فقیر به خداست. طعام میخوره سیر می شود، احساس میکنه مهمان خداست. دائم بین از خدا خواستن و شکر از خدا سیر میکنه. دائم دستش پیش خدای متعال درازه و دائم شاکر خداست. دائم فقر خودشو به خدای متعال ارجاع میدهد. این اول قدم در وادی شکره. در روایات داره حمد اول قدمش اینه که قلب انسان نعمت رو از خدا بداند، خودشو سر سفره خدا ببینه. تا همینجاش انقدر شیرین میشود انسان حضور حضرت حق و در ورای همه نعمت ها میبینه، میبینه او محیط به من است، او من رو اداره میکند، خدایی که کافی است، خدایی که غنی است، خدایی که باقی است، خدایی که سمیع است، خدایی که مجیب است، خدایی که غفور است، خودشون مهمان. شیرین میشه، دنیا میشه شکرستان، همه خوف ها میره، همه قصه ها میره. اگر آدم فقط از دست خدا گرفت، محبت خدا تو دلش میاد. این روایت رو در باب حضرت ابراهیم خلیل علی نبینا و علی علیه السلام نقل کردن، یادم نیست در کدام مصدر، الان مصدرش یادم نیست، شاید در تفسیر صافی دیدم. عمود ابراهیم خلیل رو خدا به خلت برگزید، شد خلیل الله. محبت خدا در وجود شعله میکشید. خلیل یعنی همین دیگه، یعنی گداخته در محبت. دیدید هیزم میسوزه میشود زغال قرمز، اون موقعی که همه وجودش میشه قرمز، این حالت رو بهش میگن در فارسی خلوارگی. خلت یعنی این گداختگی. خلیل یعنی اون که از همه وجودش محبت خدا شراره میکشه. خیلی عجیبه، گفت جبرئیل مأمور شد امتحان کنه حضرت رو. خلیل یعنی این. داشت چوپانی میکرد، آمد ایستادی بلندی، سبوهن قدوس رب الملائکه و روح. دید این آدمی که داره ذکر میگه، این دهان یه دهان فوق‌العاده است، این لفاظی نمی کنه. گفت کیه اینجوری حبیب منو یاد میکنه؟ یک بار دیگه یاد حبیب من کنی اینجوری، نصف اموالمو بهت میبخشم. جبرئیل تکرار کرد سبوهن قدوس رب الملائکه و روح. یه بار دیگه بگی همه اموالمو بهت میبخشم. دوباره تکرار کرد. فهمید یه بار دیگه اسم محبوب من اینجوری بیاره، چیز دیگه ندارم، خودم هم غلامت میشم. جبرئیل تکرار کرد. گفت کجا هستی صاحب صدا؟ من غلام تو، اموالم مال تو. جبرئیل فهمید من جبرئیل هستم و مأمور به امتحان شما بودم. در روایت از حضرت خلیل الله شد خدا او رو به خلت برگزید، چون دو تا صفت داشت. یه صفتش این بود از غیر خدا چیزی نمیخواست. آدمی که از دست غیر خدا میگیره نمیتونه وابسته به غیر خدا نشود، نمیتونه شاکر غیر خدا نباشه. خب منی که وابسته به زمین و آسمان و به هست، همین رو دوست میدارم دیگه، از جدایی اینا میترسم. منی که وابسته به چشم و گوشم هستم و زبانم، میترسم از نمودن اونا، دوستشون میدارم. دوم صفتی که حضرت ابراهیم داشت، فرمود حضرت ابراهیم، حالا این صفت مربوط به بحث ما نیست، هیچ خواهشی رو هم رد نکرد، از غیر خدا نخواست، هیچ دستی به طرفش دراز نشد که رد بکنه. چرا؟ چون دست ها حواله های خدا هستن. حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلا تملون نعم. اگر حواله های او رو رد کردی، محبت او از دلت میره. ولی اگر حواله های خدا رو رد نکردی، از خواب خودت گذشتی برای جواب دادن به اون کسی که دستشو به سوی شما دراز میکنه، از مالت گذشتی، از ثروتت گذشتی، از آبرود گذشتی، از موقعیتت خرج کردی برای قضاء حوائج مؤمنی، اون وقت خدای متعال وقتی امکانات رو در راه خدا دادی، خدا محبت خودش رو به انسان میده. مثلا علت این که خدای متعال از ما انفاق خواسته همینا، و الا خدای متعال خودش همه رو اداره میکرد دیگه. ما رو به هم وابسته کرده که ما تو این داد و ستد محبت خدا رو پیدا کنیم. دیدید آب رو تو جوب میندازن، مال جوب که نیست، اگه سر بالا رفت یه جوب دیگه میکنن، این آب پر از این جوب پر از آشغال میشه. اگه آب رو به درخت‌ها رسون، خودش هم با نشاط و خرم میشه. این چهارمین رکن در وادی شکره که انسان توجه به نعمت بکند، مبتلا به غفلت نشه، جوانی، زیبایی، نشاط. دو، اینها رو به خودش نسبت نده. سه، به اسباب نسبت نده. چهار، در پشت صحنه همه نعمت ها حضور رحمت و علم و قدرت و حکمت و عزت و عنایت خدا رو ببینه. بعد حالا تکمیلش اینه، بگه الحمدلله رب العالمین. این قدم اول در وادی شکر. همون جوانی که زیاد میره در آینه نگاه میکند، و هر وقت جمال خودش و نشاط جوانی و بهای جوانی رو میبینه، خدا رو حمد میکنه، فهمود این اهل بهشت میشه. کسی که یه آب میخورد، یه لیوان آب میخوره، یه ظرف آب، فهمود سه جرعه میکنه، با بسم الله شروع میکنه، بعد الحمدلله میگه، سه جرعه میکند، یه دفعه سر نمیکشه، بعد از هر جرعه خدا رو حمد میکند، الحمدلله رب العالمین که ما رو سقایت میکند، این آب رو موجب رفع تشنگی ما قرار میده، مسخر ما کرده. این بهشتی میشه. ولی برای شکر این کافی نیست. دو رکن دیگه هم شکر داره، یا سه رکن دیگر. که انشالله یار خدای متعال توفیق داد اون دو سه رکن دیگر رو جلسه آینده محضرتون تقدیم میکنم. فرصت گذشت که بیش از این مجال نیست. اون اتفاقی که در سقیف افتاده همینه، هیچی غیر از این نیست. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ. نعمت خدا تبدیل به کفر شد. امیرالمؤمنین رو برداشتن جاش کلمه کفر گذاشتن، عالم رو جهنم کردن. نه عالم رو، قوم خودشونو بردن جهنمی کردن، جهنم به پا کردن. کفران نعمت وجود مقدس امیرالمؤمنین، که حالا اینو باید بعد عرض بکنیم که شکرش چه می شود، کفرش چه می شود. شکرش می شود ان الابرار لفی نعیم، کفرانش هم می شود و ان الفجار لفی جهیم یسلونها یوم الدین. شکر این نعمت می شود ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. کفران این نعمت هم می شود انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا. اتفاقی که افتاده کفران نعمت وجود مقدس امیرالمؤمنین است. حالا اینو انشاءالله تقدیم میکنم خدمتتون. وجود مقدس فاطمه زهرا برای این آمدن که جلوی این کفران نعمت گرفته بشه، برای این که نذارن مؤمنین در آتش این کافرها بسوزند، برای این که این جهنم رو خاموش کنن. حضرت آمده به میدان و این جهنم هم خاموش کرده و مؤمنین رو با عافیت از این جهنم عبور داده. و اگر حضرت نیامده بود تو میدان، همه ما تو اون جهنم میماندیم، همه ما کافر میشدیم، احدی نمیتونست مؤمن بشه. حالا انشاءالله آیاتش رو تقدیم میکنم خدمتتون.